أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شادی ارواح طیبه شهیدان، امام شهیدان، ارواح متعلق به این جمع و مخصوصا روح مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلواتی بفرستید. خب دوستان فرمودن که در این ایام که هم ایام فاطمیه هست و هم حلول و ورود به سال نو هست و هم از آن جهت که در کشور ما با یک چرخش تاریخی جدیدی مواجه هستیم، پیرامون رابطه سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها و تمدن اسلامی صحبتی داشته باشیم. مقصود از سیره هم سیره معرفتی و رفتاری است. سیره رو نباید فقط به بعد رفتاری نسبت داد، سیره معرفتی و اندیشه‌ای هم بخشی از سیره شخصیت‌های بزرگ هست. از طرفی هم که خب ما بعد از چند قرن عقب ماندگی و انحطاط یک بیداری تمدنی پیدا کردیم. امروز جامعه ما و شاید به جرأت هم گفت که فقط جامعه ایران فعلا از میان کشورهای اسلامی این وضعیت رو پیدا کرده که یک نگرش و یک نگاه تمدنی دارد به جامعه خودش. بعضی ها میگن که خب کشورهایی مثل مالزی یا ترکیه هم پیشرفتی داشتن. بله درسته، اونا هم مخصوصا در این 30 سال اخیر پیشرفتهایی داشتن، اما پیشرفتشون از سنخ توسعه مدرن غربه، یعنی از همون مدل استفاده کردن، الگو گرفتن، اما کار نوعی و تمدن نوینی مشاهده نمیشه. بیشتر هم این کشورها جنبه مصرف کنندگیشون غلبه داره بر تولید. من با مطالعه عرض میکنم مثلا کشوری مثل ترکیه تمام شرکتهاش مشترکن با شرکت‌های غربی و اروپایی مخصوصاً فعالیت می‌کنه. یعنی اگر یه روزی اروپا ترکیه رو تحریم بکند، سقوط وحشتناکی ترکیه پیدا می‌کنه. ترکیه هیچ استقلالی در فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نداره. عقبه فکری فلسفی هم در ترکیه نیست و نبوده. من تقریبا 2 سال پیش 3 سال پیش یه سفر 17-18 روزه‌ای رفتم ترکیه و هم دانشگاه‌های مهم آنکارا رو دیدم، هم دانشگاه‌های استانبول رو و هم قونیه رو، این 3 تا شهر رو مطالعه کردم. تازه تو این 7-8 سال اخیر انجمن فلسفه ترکیه داره فلسفه اسلامی رو به زبان ترکی استانبولی ترجمه میکنه، یعنی کتاب مثلا اشارات و تنبیهات بوعلی رو ترجمه میکنه، کتاب الهیات شفا رو ترجمه کردن. بیشتر هم اینا متأثر از اندیشه های دو تا شخصیت معاصر ایران بودن، یکی مرحوم آقای شریعتی و دیگری مرحوم آقای مطهری. آثار این دو تا بزرگوار به ترکی استانبولی ترجمه شد، آثار اینا رو خوندن و یک حرکتی پیدا کردن که بله باید یه فلسفه‌ای داشته باشن، اما خب نداشتن خودشون. در دوره تمدنی بزرگ عرض کنم دولت عثمانی که حدود 7 قرن هم طول کشید، از زمان عثمان ابن ارطغرل شروع شد و بعد همینطور نسل او تا رسیدن به سلطان محمد فاتح که سال 1453 موفق شد استانبول رو بگیره، قسطنطنیه آن زمان رو فتح کرد، و بعد نسل او تا رسید به سلطان سلیمان که اونم خیلی توسعه داد، ولی بعدش دیگه از تقریبا میشه گفت قرن 16 میلادی دولت عثمانی سیر تنزلی رو پیدا کرد تا قرن 19 و اول قرن 20 که دیگه کل دولت عثمانی فرو پاشید و چیزی ازش نماند و کشورهای اون کشور بزرگ عثمانی تجزیه شد و هر بخشی قسمتی در اختیار کسی قرار گرفت. همین ترکیه فعلی که میبینید اون هم یونان میخواست بگیره و خیلی هم جنگید، ولی حکومت در واقع فرماندهی آتاتورک اجازه نداد. آتاتورک و البته علمایی که باش مشارکت کردن اونقدر جنگیدن که نذاشتن این ترکیه فعلی دیگه تجزیه بشه، ولی همین هم میخواستن تجزیه کنن. خب بعدش که آتاتورک به قدرت رسید، رفقای متدینش رو کنار زد و با اینکه خودش هم جزء خانواده متدینی بود ها، یعنی شما موزه آتاتورک رو در آنکارا برید ببینید، همون جایی که مزارش هست عکس مادرش هست که کاملا یک زن محجبه ایست و چادری است، معلوم میشه از یک خانواده متدینی است، ولی به هر حال به این نتیجه میرسه و دیدگاهش این بوده که این کشور کاملا باید غربی بشود. لذا حکومت سکولار که چه عرض کنم، یه حکومت لائیک ایجاد کرد. حکومت سکولار اینه که میگه من برای اداره جامعه و حکومت از دین استفاده نمی کنم، اما ضدیتی با دین در دولتش ندارد. لائیک ضدیت داره با دین در دولت. یعنی چی؟ یعنی اگر یک خانم محجبهی بخواد کارمند دولت بشه حق نداره، حتما باید بی حجاب باشد. در حکومت سکولار میگه نه، میتونه با حجاب باشه بی حجاب باشه، ما کاری به دین نداریم، ضدش هم نیستیم. اما در دولت لائیک میگه نه، حتما باید خانم بی حجاب باشد در ادارات، در دانشگاه ها، در مراکز دولتی. و کمال آتاتورک اومد یه حکومت لائیک درست کرد. من این تاریخچه رو عرض کردم تا براتون بگم که در دولت ترکیه الانم میبینیم ترکیه پیشرفتایی داشته و تقریبا در منطقه در بخشی از عرصه ها رتبه اول رو داره ترکیه، در بخشی از عرصه ها رتبه دوم رو داره بعد از ایران هست، ولی کاملا وابسته است به اروپا. و کشوری که اینقدر وابستگی داشته باشد ولو درآمدش بالا باشد، این نمیتونه تمدن ساز باشه، یا جامعه‌ای که حکمت و فلسفه نداشته باشه نمیتونه تمدن ساز باشه. کشور مالزی هم شبیه همینه. کشور مالزی هم الان یک کشوری است که کاملا مقروز دولت‌های اروپایی است به خاطر توسعه‌ای که توسعه سریعی که و صنعتی شدنی که در واقع دولت مالزی دنبال کرد، مخصوصا مهاتیر محمد که خب حدود 2 دهه قدرت دستش بود یا بیش از 2 دهه و کشور رو کاملا صنعتی کرد. اونقدر الان این کشور از نظر توسعه غربی توسعه پیدا کرده که الان دیگه برای ژاپن نمی صرفه که بخواد مثلا بعضی از صنایعش رو در مالزی تولید بکنه. قبلا بعضی مثلا فرض کنی سونی که ژاپن تولید میکرد میرفت در مالزی، برای اینکه هزینه کارگر پایین بود. الان اومده ژاپن رو کشوری مثل اندونزی سرمایه گذاری میکنه چون هزینه کارگر در اندونزی پایینه، چون اندونزی هنوز توسعه غربی پیدا نکرده ولی مالزی چرا. اینا رو عرض کردم تا این نکته رو اشاره کنم که به هر حال الان تنها کشوری که میتونه ادعا بکنه که با عقبه‌ای و پیشینه‌ای که دارد میتونه به یک تمدنی نوین برسد، مخصوصا خب یه بارم تجربه تمدنی رو داشته. به هر حال ایران الان هم اگر بخواد به تمدنی برسد از صفر نمیخواد شروع کنه، یه عقبه‌ای داشته. هم قبل از اسلام ما در ایران یک دوره تمدنی رو تجربه داشتیم، تو همین منطقه خوزستان دانشگاهی مثل جندی شاپور خب یه دانشگاه خیلی مهمی بوده و تجربه تمدنی رو داشتن. در دوره اسلامی هم باز همینطور، به هر حال بزرگانی مثل فارابی، مثل ابن سینا، ابن هیثم، زکریای رازی تا خواجه نصیرالدین طوسی، اینو شخصیتایی که عمدتاً ایرانیان. ابن هیثم اهوازی بود، ابن هیثم اهوازی، ایشون هم پزشک بود هم متخصص فیزیک نور بود که تا الان هم که من خدمتتون هستم میبینم بعضیا به زبان انگلیسی از غربیا مقاله مینویسن درباره ابن هیثم. ابن هیثم شخصیت فوق العاده ای بوده. یا زکریای رازی که اولین کسی است که بیمارستان تخصصی کودکان رو ایشون تأسیس میکنه در ری و کتاب الحاویه ایشون فوق العاده است که در دوره قرون وسطا این کتاب 13-14 سال طول کشید که تونستن از زبان عربی به زبان لاتین ترجمهش کنن. و بزرگان دیگری که من دیگه نمیخوام خیلی نمونه ذکر بکنم، اونقدر فراوان بودن این شخصیت ها که ما به هر حال از این عقبه تمدنی برخورداریم، از عقبه حکمت و فلسفه برخورداریم. الان ایران به هر حال در این حالا بعد از انقلاب، پیروز انقلابی اسلامی ایران و مخصوصا در این تقریبا میشه گفت 2 دهه اخیر، خب دغدغه تمدن رو مطرح کرده، تمدن نوین اسلامی. یه بحثی هم آقا بارا فرموده از این مراحل اسلامی شدن رو که مطرح میکنه، میگه به هر حال اول باید یه نهضتی رو راه بندازیم، بعد انقلابی بکنیم، بعد مثلا دولت اسلامی تشکیل بشود، بعد جامعه اسلامی تا برسه به تمدن اسلامی. ما الان البته هنوز در مرحله شکل‌گیری دولت اسلامی هستیم. این مقوله تمدن هم مقوله‌ای نیست که آدم بخواد عجله بکنه، با سرعت بخواد به اون برسد. نه خیر، هیچ تمدنی 1 ساله، 10 ساله، 30 ساله، 50 ساله شکل نگرفته. میتونه جامعه سیر سعودی پیشرفت داشته باشه، اما تمدن 1 دهه، 2 دهه، حتی 1 قرن بعدی نمیاد. مثلا در همین من مثال بزنم، همین تمدن مدرنی که الان در غرب هست، خب قرون وسطا وقتی تمام شد اواخر قرن 15 میلادی تحولات غرب هم شروع شد. از اواخر قرن 15 تا خدمتون عرض بکنم تحولاتش رو ببینید، مثلا اوایل قرن 17 تازه آثار تمدنی رو مشاهده میکنید در غرب. یعنی شخصیت های مثل گالیله نیمه اول قرن 17، نیوتن نیمه دوم قرن 17، شخصیت هایی مثل دکارت، مثل فرانسیس بیکن، اینا همشون مال قرن 17 هن. یعنی قرن 16 هم هنوز تمدن شکل نگرفته، اواخر قرن 15 هم هنوز تمدن شکل پیدا نکرده. این نشون میده که زمان میبرد تا یه تمدنی به وجود بیاد. اینه که مهم آن است که ما ببینیم چه طرحی داریم برای این. اینو هم اضافه کنم که وقتی از تمدن صحبت می شود، منظور از تمدن مجموعه دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری بشری است که جامعه با اون دستاوردها رشد پیدا می کنه. بعضی ها وقتی تمدن رو می خوان معنا بکنن، تمدن رو در مقابل فرهنگ میگن، میگن فرهنگ مجموعه دستاوردهای نرم افزاری بشره. و زارن این بچه مثل این که خیلی حالا ما مزاحم خواب این بچه نشین وقت. بله لازم نیست مادرش حتما انشالله سبب مجلس رو میبره، بچه رو آزار نده، به استراحتش برسه. عرض کنم خدمت شما، بله حالا اگر نفق گرفته به شکم بخوابونیدش تا آرام بشه. بله اللهم صل علی محمد. ما چون تجربه بچه داری داشتیم عرض می کنم خدمت رو عرض کنم که میگن فرهنگ اون بود دستاورد نرم افزاری است. مثلا دانش جز فرهنگه، دانش، علم، علوم، فلسفه، اینو جز فرهنگه. اما تمدن رو سخت افزار می گیرن. مثلا این ساختمانی، این مسجدی که الان در این مسجد حضور داریم، یه دانشی این مسجد رو ساخته، اون دانشش رو میگن فرهنگ، این ساختمان رو میگن تمدن. گاهی خود این تعریف رو به این شکل ذکر میکنن، فرق تمدن و فرهنگ رو. مثلا دوستان اگر اصفهان مشرف رفته باشن، اصفهان دیدن مسجد امام اصفهان رو یا مدرسه چهارباغ اصفهان رو، ساختمان میشه تمدن. اما دانشی که این ساختمان رو ساخته است میشه فرهنگ. من الان نمیخوام این تقسیم رو بگم، من میخوام بگم تمدن مجموعه دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری بشره. یعنی اون چه بشر تولید میکند، چه تولیداتش از سنخ نرم افزار باشه، دانش باشه، علم باشه، فلسفه باشه، یا دستاوردهای سخت افزاری بشر، مثلا صنعتی که تولید می کند، ساختمانی که می سازد، همه اینا جزء تمدنه. اما کی میشه تمدن؟ خوب دقت کنید، وقتی که این دستاورد نرم افزاری و سخت افزاری بتواند بر جوامع دیگر تأثیر بگذارد. یعنی هیچ موقع تمدن مال یه جامعه نیست، ممکن است یه جامعه شروع بشود، بعد توضیح میشه در جوامع دیگر. مثلا فرض بکنید اینکه الان غرب به شدت از رسیدن ایران به تمدن مینالد به خاطر اینه، میبینه ایران وقتی انقلابش به ثمر رسید، بدون اینکه انقلاب اسلامی ایران به دنبال کشورگشایی باشه، هیچ موقع نبوده و نخواهد بود، اینکه بگه من میخوام ایران الان رو به لحاظ جغرافیایی توسعه بدم، به هیچ وجه ایران دنبال این نبوده. اما همین فکر انقلاب اسلامی به کجاها منتقل شده؟ خیلی جاها. همین عراقی که به ایران حمله میکنه که ایران رو یک هفته بگیرد، الان کاملا فرهنگ انقلاب اسلامی ایران در عراق، نشیعه فقط، عراق اهل سنت، عراق کردها نفوذ کرده. اثری که انقلاب اسلامی ایران بر مردم مصر گذاشته، این مصری ها که اخوان المسلمین یه زمانی اونجا به هر حال حضور داشتن و قوی بودن، اینا اصلا باورشون نمیشد که زمانی در ایران انقلابی بشود. الان انقلاب اسلامی ایران رو مصر اثر گذاشته. حتی همین مصر الانی که از سیسی داره روش حکومت میکنه، همین مصر الان از انقلاب تأثیر پذیرفتن. همین تقریبا یک ماه پیش یه نشستی برگزار شد، الازهر هم برگزار کرد. خیلی سابقه نداشته در این چند دهه اخیر، اصلا دنبال این نبودن الازهر، که علمای شیعه و علمای صوفی اهل سنت رو الازهر دعوت میکنه و یک گفتگو و گفتمانی برگزار میکنن که مثلا ببینن چطور میتونن در مصر مشترکن کار بکنن. این آثار انقلاب اسلامی است. یا اثری که انقلاب در یمن گذاشت که مستحضرید، و از این بیشتر حتی در اروپا هم اثر گذاشته انقلاب اسلامی ایران. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اگر کسی میگفت دین در جامعه حضور داشته باشد، مسخرش میکردن، میگفتن این دیوانه است، عقلش کار نمیکنه. این اونقدر سکولاریزم و سکولاریزاسیون بدیهی بود. اصلا دین کاری به جامعه نداره، دین کاری به زندگی بشر نداره. الان در غرب رابطه دین و جامعه، رابطه دین و حیات، رابطه دین و علم، رابطه دین و سنت، رابطه دین و با ده ها مقوله دیگر رو دارن بحث میکنن، همایش برگزار میکنن. خیلی حرف این، این از برکات انقلاب اسلامی است. آثار فرهنگی انقلاب اسلامی اثر گذاشته بر جوامع دیگر، اما هنوز ما آثار سخت افزاری نداشتیم. هر از خودمون نتونستیم به صنایعی برسیم که تأثیرگذار بر جوامع دیگه باشه. بله هنوز در این جهت ما در واقع تمدنمون شکل نگرفته، ولی تمدن بعد فرهنگی تمدن شکل گرفته. همیشه هم تمدن از فرهنگ شروع میشه، همیشه بعد نرم افزار مقدم بر بعد سخت افزار. پس نکته اولی که عرض کردم این بود که ایران به خاطر سابقه تمدنیش، چه قبل از اسلام چه در دوره اسلامی قرن سوم تا قرن ششم و یک دوره هم قرن نهم تا قرن یازدهم هم به هر حال حرکت‌های تمدنی بود، به خاطر سابقه تمدنی ایران. دوم به خاطر نوع ساختار فکری انقلاب اسلامی ایران و تأثیر فرهنگیش میتواند به یک تمدن برسد. این امکان پذیره، میتونه به یک تمدن نوینی برسه و تأثیر بذاره، که اون که الان فرهنگشو میتونه تأثیر گذاشته. فرهنگ تأثیر گذاره، فرهنگ انقلاب اسلامی ایران تأثیر خودشو گذاشته. من معتقدم این امثال داعش و القاعده و اینا هم که شکل گرفتن، همه اینها دسیسه استعمار برای این که در مقابل این قرائت از اسلام که انقلاب اسلامی ایران معرفی کرده قرار بگیره. توجه دارید؟ یعنی همه اینا رو شکل دادن برای این که دنیا بگه بابا این اسلامی که انقلاب اسلامی میگه این نیست، اسلام این نیست که داعش میگه، القاعده میگه، این تکفیری ها میگن. خب الحمدلله نتیجه عکس هم گرفتن، برای اینکه هر چقدر اینا دارن تلاش میکنن برای اسلام هراسی، نتیجه عکس گیرشون میاد، اونقدر پیام انقلاب اسلامی ایران گسترده است. حالا عرض من اینه که ما اگر بخوایم به تمدن نوین اسلامی برسیم، باید تکلیفمون رو روشن کنیم. آیا میخواییم یه تمدن تقلیدی الگوواری رو از غرب بگیریم، یه توسعه غربی؟ این که خب زمان قبل از انقلاب هم بود، پهلوی هم همین کار میخواست بکنه و همین کار داشت انجام میداد، میخواست همون توسعه غربی رو پیاده کند. ممکنه کسی بگه بله ما همینو میخواییم، فقط مثلا اون رویکرد استبدادی و مثلا جنایتایی که شاه داشت اونا نباشه، ولی توسعه غربی، همون توسعه غربی پیاده بشه. خب نهایتش خیلی خیلی هنر کنیم و زرنگ باشیم، میشیم مثل ترکیه، میشیم مثل مالزی. یه وقت میگیم نه، ما میخواییم به یه تمدن نوین اسلامی برسیم. در رسیدن به تمدن نوین اسلامی هم معناش نیست که از تمدن غرب هیچ استفاده ای نبریم، اما گوهر و هویت این تمدن یه چیز دیگه است. اگر بخوایم به یک تمدن نوین اسلامی برسیم، ریشه و عقبه فکری و فلسفی و حکمی این تمدن باید از اهل بیت گرفته شده باشه. یعنی باید ببینیم فکر و اندیشه‌ای که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن، امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و سایر اهل بیت، اینا چه فکری به ما دادن، چه اندیشه‌ای دادن. این ریشه فکری اونها چیه و چه بوده؟ اگر تمدن نوین اسلامی میخواییم، تمدن باید تمدن فاطمی باشه، تمدن علوی باشه، تمدن حسنی و تمدن حسینی باشه. این که میگم تمدن علوی و ولوی باشد، معناش این نیست که بگیم مثلا حالا اون ساختمانایی که اون قدیم میساختن ما هم به اون شکل بسازیم. نه، منظور این نیست. منظور این است که در این ساختار تمدنی از چه فکر و اندیشه‌ای باید بهره ببریم، چه خداشناسی در تمدن ما باید نقش ایفا بکنه، چه معاد شناسی، چه قضا و قدر شناسی. اون فکر، چون اگر اون فکر رو نگیریم یا به تمدن نمی رسیم، یا اگر به تمدنی هم برسیم تمدن تقلیدی است، یا انحطاط و تمدنی گیرمون نمیاد، یا تمدن تقلیدی است. این چه فایده ای داره؟ من عرضم این نکته است، و حالا از باب این که به هر حال جلسه مزین بشود به کلمات فاطمه زهرا سلام الله علیها، میخوام از منظر این بی بی دو عالم سلام الله علیها، اون فکر زیربنایی تمدن اسلامی رو، یا اون سیره عملی که میتونه تمدن نوین اسلامی بسازد رو، اونا رو به بعضیش اشاره بکنم. ببینید، یکی از مؤلفه هایی که در نوع تمدن نقش دارد، نگاه ما به خداست. ما چه خدایی رو قبول داریم؟ اگر معاذ الله خدا رو قبول نکنیم، ممکنه یه پیشرفتایی هم داشته باشیم، اما یه پیشرفتایی است که این پیشرفتای کاملا الحادیه. مثل یک انسان ملحدی که به هر حال خدا رو قبول نداره، اما تلاش میکنه قوانین عالم طبیعت رو کشف بکنه. میتونه؟ بله میتونه، میتونه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، قوانین این عالم رو کشف میکنه. اما وقتی خدا رو قبول نداشت، از این قانون طبیعت یه جور استفاده میکند که طبیعت رو هم نابود میکنه. بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست الحادی مثل سارت میگه اگه کسی خدا رو قبول نداشته باشه، همه چی براش مجازه، همه چی. وقتی کسی اعتقاد به خدا نداشته باشه، هر کاری میکند. یه کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشد، از همین قانون نسبیت که در فیزیک انیشتین هست استفاده میکنه، باش بمب اتم میسازه و بمب اتم رو سر ده ها هزار نفر آدم میزنه و هزاران نفر رو نابود میکنه، نسل بعد اونها رو هم نابود میکنه، چون اعتقادی به خدا نداره. این که غربی اینقدر به ما فشار میارن، میگن آقا شما قید بمب اتم بسازیم، میگیم بابا ما نمیخوام بمب اتم بسازیم، اصلا به لحاظ شرعی حرام از ساختن بمب اتم، باورشون نمیشه، چون اونها همه انسان ها در جهان خودشون میبینن. انسانی که در جهان خودش زندگی میکنه خیلی که همه هم مثل او هستن. میگن یه شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان من وارد یه شهری شدم، از کسی سوال کردم از اهل اون شهر مردم این شهر چجور آدم میان، گفت همه اینا دزدن. از نفر دوم سوال کردم مردم این شهر چگونه آدم هستن، گفتن که اون مرد گفت که این آدم ها همه اهل مثلا فلان فسادن. از نفر سوم سوال کردم گفت اینا همه اهل نماز شبن. امام صادق علیه السلام فرمود اولی خودش آدم دزدی بوده خیال کرده همه دزدن، دومی اون کاره بوده خیال کرده همه اون کارن، سومی اهل تهجد بوده خیال کرده همه اهل تهجدن. بعضی آدم ها هستن انسان ها رو در آینه جان خودشون میبینن، مثل این غربی ها باورشون نمیشه. من مکرر با این آمریکایی ها جلسه داشتم در ایران، در ترکیه، بعضی کشورهای دیگر، هم سیاسیونشون هم اندیشمندانشون همیشه این سوال از ما میپرسن واقعا شما رهبر شما که گفت بمب اتم ساختنش استفادهش حرامه واقعا حرامه از نظر شما؟ باورشون نمیشه، نمیتونن تصور کنن، چون در جهان خودشون زندگی میکنن، چون اعتقادی به خدا نداره. خدا، اینکه چه خدایی رو ما بپذیریم خیلی نقش داره در اینکه ما چه جور تمدنی بسازیم. بعد حالا خدا رو پذیرفتیم، آیا خدایی که ما رو خلق کرده و رها کرده، یا خدایی که لحظه به لحظه ربوبیت ما رو به عهده داره؟ بنده که الان دارم حرف میزنم، شما اینکه اینجا نشسته اید، لحظه به لحظه خداوند تدبیر میکند حیات ما رو. یه لحظه اگر خداوند این تدبیرش رو قطع بکنه، یه لحظه ما میشیم نیست، ما میشیم عدم. به قول مولوی میگه ما عدم هایی ما هستی ها نما. لحظه به لحظه خدا داره عنایت میکنه، لحظه به لحظه خدا داره لطف میکنه که ما باشیم. اصلا خالقیت خداوند با ربوبیت خدا از هم جدا نیست. بعضی خیال میکنن خدا یه بار خلق میکنه، بعد از خلق و خلقت وقت شروع میکنه به تدبیر. مثل اینکه فرض کنید پدر و مادر وقتی بچه رو به دنیا آوردن، بعد شروع میکنن به تربیت بچه. نه خیلی، خدا اینطور نیست. خداوند خلقتش و ربوبیتش با همه، لحظه به لحظه خلق جدید و تدبیر جدیده، لحظه به لحظه. خب این یه نگاهه، یه نگاه این است خدا ما رو خلق کرده، بعد دیگه ما رو به حال خودمون رها کرده، رفته گوشه‌ای داره استراحت میکنه، معاذالله کاری به ما نداره. ببینید، پس یه وقت یه تمدنی اینطور شکل میگیره که معاذالله خدایی نیست، یه وقت تمدن اینطور شکل پیدا میکنه که خدا هست، ما رو خلق کرده به حال خودمون رها کرده، یه وقت تمدن اینطور شکل پیدا میکنه که خدایی هست، خالقه، ربوبیت هم داره، لحظه به لحظه بر ما افاضه میکنه. این یه تمدن دیگه ساخته میشه. این تمدن امکان نداره محیط زیست رو نابود کنه. یعنی انسانهایی که دانشمندانی، مهندسانی، سرمایه‌دارانی که میخواهن این تمدن رو بسازن، اگر چنین خدایی رو قبول داشته باشن، امکان نداره محیط زیست رو نابود کنن. امکان ندارد به جای تسخیر طبیعت بر طبیعت تعرض کنن. فرمود اشکال نداره تسخیر طبیعت، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اما تعرض بر طبیعت خوب نیست، چون آدم وقتی بر طبیعت تعرض کرد، طبیعت بر او تعرض میکنه. شما هر چقدر به این طبیعت آسیب بزنید، به گمان این که بگید حالا زور دارم، مال دارم، ثروت دارم، قدرت دارم، این طبیعت رو هر جور دلم خواست برش آسیب میزنم، خب خیال میکنی به طبیعت ظلم کردی؟ طبیعت تو رو نابود میکنه. شما در طبیعت بلعیده میشید. بشر هیچ موقع نمیتونه بر طبیعت زور بگه. زور بگه طبیعت بر او زور خواهد گفت. اگر کسی خدای خالق رب بشناسد و باور داشته باشد، یه تمدن دیگه درست میکنه. من حالا در این چند دقیقه باقی مونده عرضم از فرمایشات فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده کنم. ببینید خدا رو این عالمه محدثه فاضله رازی مرزی این سیدت نساء العالمین چطور خدا رو معرفی میکنه. ایمانش، شناختش به خدا چگونه است؟ 5 سالش بود مادر رو از دست میده، از پدر سوال میکند مادرم کجاست؟ پیامبر تأمل میکند تا جوابی بدهد، جبرئیل بر او نازل میشود. یا رسول الله، خداوند تبارک و تعالی بر فاطمه سلام رسند و فرمود به او بگویید که خدیجه مهمان آسیه و مریم در خانه های بهشتی است، به او سلام برسان. وقتی این سخن رو فاطمه سلام الله علیها از نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شنید، بعد این جمله رو فرمود، 5 سالش بود، ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام. این خیلی جمله بزرگ عرفانی است. ان الله هو السلام، خدا سلام فرستاده به فاطمه. فاطمه جواب میداد که ان الله هو السلام، خداوند هویتش عین سلام است، و منه السلام، از او سلام، و الیه السلام، سلام به سوی اوست. بعد در خطبه فدکیه و سخنان دیگرش تعابیری درباره خدای سبحان دارد که اصلا نوع چگونه زیستن ما رو عوض میکنه. من بعضی از جملات رو یادداشت کردم براتون بخونم. مثلا میفرماید سبحان من تواضع کل شیء لعظمته، سبحان من، تسبیح از آن اوست، حقی که تواضع کل شیء لعظمته، همه اشیا به خاطر عظمت او در تواضع و خضوع به سر میبرند، همه اشیا، کل شیء، همه شی، همه اشیا در برابر حق تعالی کرنش میکنن. سبحان من ذل کل شیء لعزته، همه در برابر حق تعالی ذلیلند و ذلولند، چیزی نیستند در برابر او. سبحان من خضع کل شیء به امره و ملکه، همه اشیا به سبب امر خدا و ملک خدا در برابر حق تعالی خاضع اند. سبحان من انقادت له الامور، همه امور، امور هم جمع دیگه، با الف لام هم تعریف شده، همه امور منقاد حق تعالی هستن. الحمدلله سامک و سما، هم مخصوص خداییست که نگهدارنده آسمان است، و ساطح الارض، و ساطح الارض گستراننده زمین است. الحمدلله الذی هدانی لدینه ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره، هم مخصوص خدایی که برای دینش مرا هدایت کرد و مرا طوری قرار نداد که غیر او رو بپرستم. یعنی اصلا سرشت ما آدم ها رو خدا جوری آفریده که او رو بپرستیم، حق رو بپرستیم. حالا ما کی هستیم؟ ما فقیر الاللهیم. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید انا فقیرون الى رحمتک. ما فقیر به رحمت خداییم، نه فقیرون الالله، الله اسم جامعه، نه ما به رحمت او هم فقیریم. فاسألک بفقری الیک و غناک عنی. خدایا من با فقرم تو رو طلب میکنم، از تو مسئلت میخواهم. فقر میدونید یعنی چی؟ یعنی نداری. خیلی جمله بزرگ عرفانی است. وقتی کسی میگه من با دارایی که دارم، من با قدرتی که دارم، من با ثروتی که دارم، من با علمی که دارم، مثلا میخوام کاری برات انجام بدم، علمی که دارم میخوام مثلا سواد بدم، نمیدونم ثروتی دارم میخوام کمکت کنم، از داراییش میخواد استفاده کنه. فاطمه زهرا میگه ما در برابر خداوند دارایی نداریم، ما هیچی نداریم. و ما با این هیچی که اعتراف میکنیم به نداشتن هیچ چیزی، از خداوند مسئلت میجوییم. خدایا ما با فقرمون، با نداریمون از تو طلب میکنیم. نداشتنمون رو داریم خدایا به رخ تو میکشیم که خدایا نداریم، هیچی نداریم، ما فقیر فقیریم، جز فقر هیچی دیگه نداریم. من میتونم بگم قدرتم، علمم، ثروتم، نه خیلی، من فقط یه چیز میتونم بگم، فقرم، نداریم. به نظر شما اگر انسان این نگاه رو به خدا داشته باشه، اینکه خودش رو فقیر الالله بداند و خدای سبحان رو حقیقت نامتنایی بر کل هستی بداند، این اگر علمی کسب کرد علم به او غرور میده، اگر قدرتی کسب کرد به او استعمار میده. چرا تمدن مدرن غرب استعمارگره؟ چرا تمدن مدرن غرب همین که انقلاب صنعتی رسید در قرن 18 و تونست موتور رو بسازد، شروع کرد به استعمار کشورهای دیگر؟ چرا؟ به تاراج کشورهای دیگر؟ چرا؟ الان هم باز رها نکرده، الان مدل استعمارشون فرق کرده با گذشته، ولی استعمار هست. چرا امروز بشر با علمش استعمارگری میکنه؟ چرا بشر امروز با ثروتش استعمارگری میکنه؟ با قدرتش استعمارگری میکنه؟ چون خودشو خدا دانسته. اصلا معنای اومانیزم، هیومانیزم همینه، یعنی به جای خدا نشستن. خدا میخواد شما رو خلیفه خودش قرار بده. خیلی فرق داره تمدنی که انسان رو خلیفت الله بداند، جانشین خدا بداند، تا تمدنی که انسان رو جایگزین خدا بدانه. اینا خیلی فرق داره. تمدن مدرن میگه من انسان جایگزین خدام، من خدا رو میذارم کنار، من میخوام جای خدا بنشینم. لذا میگه علم من، قدرت من، ثروت من، این من نتیجه شده استعمار، این من نتیجه شده نابودی محیط زیست، این من شده بحران‌های متعددی که در دنیا به وجود اومده. چرا؟ چون همه چی خودش میدونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید انا فقیرون الی رحمتک فاسألک بفقری الیک، خدای من با فقرم تو رو میخوانم، و غناک عنی، تو از من بی نیازی، خدای تو نیازی به من نداری. یعنی خدای سبحان وقتی میگه بنده من نماز تو بخون، نماز اول وقت بخون، نماز با جماعت بخون، خدا نیازی نداره به نماز من، من به اون نیاز دارم، من عین الفقر الالله هستم. لذا یه شخصی مثل پیغمبر خدا میفرماد خدای من عبادتی هم که میکنم هیچ موقع حق عبادت رو نمیتونم ادا کنم، حق عبادت اصلا برای من امکان پذیر نیست ادا شدنش. چون آدم میداند فقر یعنی چی و ما به تمدنی نیاز داریم که من ریشه فکریش فقیر الالله. اونم حواسون باشه، نه فقط بگیم مثلا فیلسوفان بدانن که فقیر الالله هستن، عالمان هم باید بدانن فقیر الالله هستن، مهندسان هم باید بدانن فقیر الالله هستن، حاکمان هم باید بدانن فقیر الالله هستن، تک تک جامعه باید جامعه بداند فقیر الالله، نه تنها فرد، جامعه، تاریخ. اگر تاریخی فقیر الالله بشود تمدن میسازه، تمدن اسلامی میسازه. چو عرض کردم دیگه تمدن یک سال ده ساله به وجود نمیاد، در یک بستر تاریخی شکل پیدا میکنه. ما در طول تاریخ افرادی داشتیم فقیر الالله بودن، بزرگانی مثل شیخ انصاری، بزرگانی مثل ملا صدرا، اینا فقیر الالله بودن، واقعا جز فقر چی دیگه احساس نداشتن. اما کافیه؟ نه، این کافی نیست برای تمدن. جامعه هم باید فقیر الالله رو درک بکنه، تاریخ هم باید فقیر الالله رو درک بکنه، و انسانی که فقیر الالله بودن رو درک بکند یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه با خدا ارتباط برقرار میکنه. این که در حالات فاطمه زهرا سلام الله علیه گفتن که ساعتهای متعددی از شب رو مشغول ذکر خدا می شد و با خدا مناجات می کرد، اونقدر حضرت زهرا با خدا ایستاده مناجات می کرد که پای مبارکش ورم کرده بود. این بانوی جوان این گونه با خدا مناجات بکند چون فقیر الالله است. اینه که به انسان مقامات معنوی عنایت می کنه و رشد میکنه و تعالی پیدا میکنه، و با این عظمت و منزلت یاران پیغمبر که خود رو اصحاب پیغمبر میدانستن با این بانوی دو عالم چه کردن؟ من در جای خودش هم انشالله فرصت باشه عرض خواهم کرد که ظلمی که به اهل بیت شد فقط ظلم به شخص اونها نبود، ظلم به جامعه اسلامی بود، ظلم به تمدن اسلامی بود. نذاشتن تمدن اسلامی همون ابتدا شکل پیدا کنه، کاری کردن که مردم از این خانواده فاصله پیدا بکنن، چون تنها رایی که میتونستن در برابر اهل بیت بایستن این بود که حریم شکنی بکنن، ولی از نظر علمی که نمیتونستن مقابلشون بایستن. آدمایی که میخوان شخصیت ها رو کنار بزنن اگر نتونن از نظر علمی کنار بزنن حریم شکنی میکنن، شخصیت شکنی میکنن. لذا به بهانه این که باید از علی بیعت گرفت، اینم بهانه بود بیعت، حالا علی بیعت بکند یا نکند براشون مهم نبود خیلی. آنچه مهم بود این بود که حریم بشکنن. آمدن در خانه امیر المؤمنین و در خانه رو با کمال بی حرمتی و با تهدید، تهدید به این که خانه رو بر سرتون خراب میکنیم، خانه رو آتش میزنیم. نگفت در خانه رو آتش میزنیم، گفت خانه رو آتش میزنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد که شاید حرمت او رو نگه دارن، دختر پیغمبر است. فاطمه بزعتون منی و انا منها، اینا رو شنیده بودن. آمد فریاد زد که حتی اگر حسنین در خانه باشن، گفت به خدا قسم حتی حسنین باشن خانه رو آتش میزنی. بعد هیزم آوردن، در خانه رو آتش زدن. با اینکه اون نانجیب میدانست که پشت در زهرای مرضی است، در نیم سوخته رو لگد زد. امام کاظم علیه السلام میفرماید مادرم زهرا رو شهید کرده. وقتی در بین در و دیوار فاطمه قرار گرفت، میخ در به پهلوی فاطمه. لا حول ولا قوة الا بالله.